بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 367، سطر 8. اما الوجه الاول من متمسكهم فهو ان موسى عليه السلام سأل الرؤيا ولو امتنع كونه تعالى مرئيا لما سأل. کسانی که قائل به جواز رؤیت خداوند شدند، دلائلی بر این جواز اقامه کردند. در عبارت مرحوم صدوق به دو تا از این دلائل اشاره شده و جواب داده شده. مرحوم قاضی سعید این دو دلیل رو ذکر می کنند و جواب رو همونطور که مرحوم صدوق اشاره کردند مطرح می کنند، منتها با بیانی بیشتر. قائلین به رؤیت دو قسمند، دو گروهند. یک گروه مجسمه هستند که میگن خداوند در دنیا و آخرت هم جایز رؤیت بشه و هم رؤیت میشه، یعنی هم قائلن به جواز هم قائلن به وقوع، هم در دنیا هم در آخرت. گروه دوم اشاعره هستند که معتقدند به جواز در هر دو عالم، جواز رؤیت هم در دنیا هم در آخرت، اما قائلند به وقوع در آخرت، وقوع در دنیا را قبول ندارند. میگن در دنیا ممکن است ولی واقع نمی شود، در آخرت ممکن است و واقع می شود. ولی هر دو، یعنی هم گروه مجسمه هم گروه اشاعره، معتقدند به جواز در هر دو عالم. وقت اینا استدلال میکنند. استدلال اولشون رو توجه کنید، به صورت قیاس استثنایی است. اگر رؤیت خداوند ممکن نبود، جایز نبود، موسی سوال نمیکرد. لکن تالی باطل است، یعنی لکن موسی سوال کرد، آیه قرآن دلالت میکنه. پس نتیجه میگیریم مقدم، یعنی اینکه رؤیت ممکن نباشد باطل است، پس رؤیت ممکنه. بطلان تالی در این قیاس روشنه، چون تالی این بود که موسی سوال نمیکرد، این باطله، چون آیه قرآن صریحه که موسی سوال کرده، پس تالی باطله. مهم بیان ملازم است. چرا اگر رؤیت ممکن نبود موسی سوال نمی کرد؟ زیرا سوال موسی در فرض عدم امکان، در فرض عدم امکان رؤیت، سوال موسی یا ان جهلن بوده یا ان علمن بوده، یعنی یا علم داشته به اینکه خدا جایز رؤیت نیست و در این حال سوال کرده، یا جاهل بوده و سوال کرده. هر دو فرض باطله، چون این فرض که رؤیت جایز نباشد با توجه به سوال حضرت موسی، سوال حضرت موسی رو به یکی از دو صورت در میاره. جایز نیست و موسی میدانست جایز نیست، یکی جایز نبود و موسی نمیدانست جایز نیست، دیگه حالت سوم نداره. سوال موسی یکی از این دو حاله داره. اگر ما هر دو حالو باطل کردیم، معلوم میشه که رؤیت غیر ممکن نبوده، و الا اگر غیر ممکن بود یکی از این دو حال همراهش بود، یا حال علم موسی یا حال جهل موسی. خب میگیم موسی نمیشد جاهل باشه و سوال کنه، زیرا موسی آمده که عقاید مردم رو اصلاح کنه و حقایق اعتقادی رو به مردم بگه، اگر خودش یه حقیقتی رو نمیشناخته چگونه میتونسته مبلغ اون حقیقت باشه؟ شما میگید موسی جاهل است به امکان، به عدم امکان رؤیت، پس این مسئله اعتقادی رو نمیدونه، نمیدونه خدا جسمه یا نه، نمیدونه خدا مجرده یا نه، در مورد خدا اوصاف الهی رو بلد نیست، وقت چطوری میتونه مردم آگاه کنه؟ پس نمیتونید بگید جاهل بوده و سوال کرده، و الا مبلغ بودنش، نبی بودنش خدشه پیدا میکنه. اما اگه بگید عالم بوده و سوال کرده، اینم سازگار نیست. کسی که میدونه امری اتفاق نمیفته و محال است که اتفاق بیفته، آرزوی اون امر رو نمیکنه تا چه برسه که اقدامم بکنه. وقتی حضرت موسی میدونه که خدا اصلا دیدنی نیست، نمیتونه تو ذهنش خطور بده دیدن خدا رو، تا چه برسه به این که بره سوال کنه. پس نمیتوانیم بگوییم رؤیت ممکن نبوده و حضرت موسی جاهل بوده، یا رؤیت ممکن نبوده و حضرت موسی عالم بوده. هیچ کنم از دو حال نمیتونیم بگیم. پس ناچاریم بگیم که این چنین نیست که رؤیت ممکن نبوده، بلکه ممکن بوده و حضرت موسی هم چیزی که ممکن بوده درخواست کرد. این تمام استدلالی که این آقایون گفتن، که استدلال به صورت یک قیاس استثنایی است و تالی اون قیاس باطل، احتیاج به ابطال هم نداره، قرآن ابطالش کرده و فقط باید ملازمه اثبات بشه که ملازمه رو بیان کردی. معلوم شد قیاس قیاسیست کامل، نتیجه میدهد بطلان مقدمش را، یعنی نتیجه میدهد جواز رویت را. صفحه 367 سطر هشتم. اما الوجه اول من متمسکهم، یعنی از متمسک و دلیلشون از بین ادلهشون، وجه اولی که مرحوم صدوق اشاره کرده اینه که فهوان موسی علیه السلام سأل الرؤیا ولو امتنع، این از لو امتنع دلیل شروع میشه، ولو امتنع کونه تعالی مرئیان، این مقدم سلام علیکم، لما سأله این تالی، ما سأله نافی است. اگر ممتنع بود مرئی بودن خدا، موسی سوال نمی کرد. بعد لکن موسی سوال کرده، این سأله رویایی که قبل از استدلال آورد بیان بطلان تالی بود، لکن موسی سوال کرده، پس تالی باطله. اگه تالی باطله مقدمه باطله، اما ملازمه چیست؟ ملازمه رو توضیح میده، لأنه بیان ملازمه است. لأنه این علم ذلک الامتناع، موسی یا امتناع رو میدونسته یا جاهل بوده، میدونسته اشکال، جاهل نبوده اشکاله. پس نتیجه میگیم که اصلا امتناع نبوده، ولی اگه امتناع بود در یکی از این دو حالت حاصل میشد، در حالی که در هیچ کدوم از این دو حالت حاصل نشده، پس اصلا نبوده. لأنه این علم ذلک الامتناع، اگر موسی بداند این امتناع رو، فالعاقل لا یطلب المحال، موسی عاقل بوده، از عاقل بالاتر، سیما رسول العظیم و نبی الکلیم. ابن میمون یکی از متشلمین یهودیه، از مبلغینشون هم از خاخام یهوده، ایشون ادعا میکنه که بالاترین پیغمبر در بین پیغمبر ها حضرت موسی است، حضرت عیسی و حضرت رسول پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم هیچ کدوم به عظمت موسی نیستند. دلیلش هم اینه، مستقیم با خدا حرف میزده، کدوم یکی از اینا تونستن با خدا حرف بزنن؟ ایشون با خدا حرف میزده، به حرف زدن با خدا مطلب آسونی نیست، مطلب کمی نیست. حالا من نمیخوام حرف ایشون رو تایید کنم، ولی مرحوم قاضی سعیدم رو همین مسئله مطلبشو بنا میکنه، میگه و نبی الکلیم، یعنی عاقل، اگر چه بخصوص اگر عاقلی باشد که اجازه صحبت با خدا پیدا کرده باشه، این هیچ وقت محال رو طلب نمیکنه. البته پیغمبر ما هم با خدا حرف زده، کلیم رائج نبوده، ولی با خدا حرف زده در معراج، خدا هم با ایشون حرف زده. این که ابن میمون میگه تنها کسی که با خدا حرف زده موسی است، درست نیست. و نبی الکلیم و احد و اولی العزم، که اینا همه نشون میده که حضرت موسی مقامش از یه عاقل معمولی خیلی بالاتر بوده. عاقل معمولی سوال نمی کنه محال رو، و پس یه چنین عاقلی به طریق اولا لا یطلب المحال. پس در فرض علم اگر طلب کرده باشد حتما رویت محال نبوده. و این جهله، این فرض دومه. بله؟ اولی العزم اختلافه. بعضی گفتن که اولی العزم کسانی هستن که عزم قوی دارن و با هیچ نحوهی خلالی در کارشون وارد نمیشه. بقیه هم خلال در کارشون وارد نمیشه، ولی اینا حتی در رأیشون، در هیچ یک از اموری که در تصمیم گیریشون دخالت داره خلل وارد نمیشه، عزم قوی دارند. لذا مصیبتایی هم که برشون وارد میشده برای امتحان قوی بوده. ولی بعضی معتقدن که اولوالعزم کسانی هستند که به ولایت ائمه علیهم السلام، دوازده امام ما، اعتراف تام داشتند، میشناختند و اعتراف میکردند. علایان در مورد اولی العزم در تفسیرش اختلاف، ولی خب در تعیینش اختلاف نیست. شاید یه اختلاف کوچیکی باشه، ولی پنج تا رو که حضرت نوح و حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت رسول میشن چهار تا، اینا رو اولول عزم قرد. حضرت ابراهیم هم از میشه پنجت. حضرت ابراهیم هم در بین انبیا نفر دومه، میشه پنجت. بعضی گفتن شیشت، حضرت آدم هم اضافه کردن. بله، در حضرت آدم به همین جد اختلافی، لم نجد له عزم.
من
از میکنم معانی مختلف برای اولو رزم گفتن، من الان همش تو ذهنم نیست، معانی مختلف گفتن، یکی دو توش من اشاره کردم. حالا به معنی صاحبان شریعت، بله صاحبان شریعت هم بودن، بقیه مبلغ شریعت اونها بودن. اونایی که رسول بودن مبلغ بودند، اونایی که نبی بودن که مبلغ هم نبودن. و این جاهله. اما اگر حضرت موسی جاهل بود به این امتناع، پس اسماء الهی رو نمیدونست. یکی از اسماء الهی اینه که قابل رؤیت نیست. یکی از اوصافش، اسماءش یا اوصافش هر کدوم میگید. خب حضرت موسی وقتی که این صفت رو نمیدونستن، چگونه میتونستن مبلغ باشن و مردم رو آگاه کنند؟ و این جهله، یعنی جهل الامتناع رو، فل جاهل به ما یجوز و علالله و یمتنع علیه. کسی که جاهل است به ما یجوز و علالله، یعنی به اسماء ثبوتی، و ما یمتنع و علالله یعنی اسماء سلبی. کسی که به اسماء ثبوتی و اسماء سلبی، یعنی به اوصاف سلبی و ثبوتی خدا آگاه نیست، کیفه اصله که از عظمای انبیاء علیهم السلام باشد؟ کیفه اصله، کیفش انکاریه، استفهام انکاری، یعنی لای اصله. چرا لای اصله؟ از المقصود، از المقصود تعلیل برای لای اصله. چنین انسانی که جاهل است به صفات ثبوتی و سلبی خداوند و خودش اعتقادش مطابق واقع نیست، یا اینکه لااقل نمیدونه چگونه اعتقادش رو مطابق واقع کنه، چطوری میتونه دیگران رو به سمت واقع دعوت کنه؟ از المقصود الاسنا، یعنی مقصود اعلا از رسالت، هدایت به عقاید حق است. و خود موسی عقاید حق رو جاهله، بنابر این فرض چگونه میتونه عقاید حق رو به دیگران ابلاغ کنه؟ بنابراین نمیتونیم بگیم حضرت جاهل بوده، چون حضرت مبلغ بوده، رسول بوده، نمیشه جاهل باشه. پس امتناع با فرض جهل درست نیست، امتناع با فرض علم حضرت موسی هم درست نیست. پس اصلا امتناع درست نیست، چون امتناع اگر بود در یکی از این دو قالب حاصل میشد. در جمله‌ای که مرحوم آقای سید آورده اینه که از المقصود الاسنا من الرساله، این مفهوم داره، معلوم میشه مقصود اعلا درست کردن اعتقادات بوده، یه مقصود پایین تر از مقصود اعلا هم داشتیم. خب روشنه انبیا فقط مأمور به اعتقادات نبودند، هم اعتقادات مردم رو درست میکردن، هم اخلاق مردم رو درست میکردن، هم اعمال مردم رو به توسط احکامی که میآوردن اصلاح میکردن. سه تا کار انجام میدادن: اصلاح عقیده، اصلاح اخلاق و اصلاح رفتار. اون وقت اون احکامی که الان تو فقه مطرح میشه، اینا هم جزء مقاصد انبیاه. اخلاقی که توی کتب اخلاق نوشته میشه اونا هم همینطور، عقاید هم همچنین. منتها مقصود اعلا و اسنای رسالت این بیان عقاید حقه بوده، اونها هم مقصود بودن، اما این مقصود اعلاست. و عمل وش و ثانی، مرحوم قاضی سعید دو تا وجه رو پشت سر هم ذکر میکنن، جواب ها هم پشت سر هم ذکر میکنن. اینطور نیست که اول بچه اول رو بگن جواب بدن، بعدن بچه دوم رو بگن جواب بدن. بچه دوم اینه که من دیروز اشاره کردم، و هر دو بچهش البته دیروز اشاره کردم. بچه دوم اینه که خداوند در این آیه که مرحوم صدوق نقل کردن، رؤیتش را موقوف کرده بر استقرار جبل. اگر جبل آرام بود شما مرا خواهید دید. خب جبل که غالبا آرامه، الان کوهایی که ما میبینیم آرامند. حالا مراد جبل طور بوده، جبل طورم الان برید نگاه کنید ببینید آرامه. پس استقرار جبل یه امریست ممکن، بلکه واقع. خداوند رؤیت خودش را برای یک امر ممکنی متوقف کرده. خب قهرم میفهمیم که رؤیت هم ممکن بوده، و الا برای امر ممکنی متوقف نمی شده. مثلا اگر شمس طلوع کرد من میام، خب طلوع شمس باید ممکن باشه تا من متوقف کنم آمدنم را بر طلوع. موقوف علی ممکن ممکن است، همونطور که موقوف علی الممتنع ممکن است. خب اگر استقرار جبل ممکن است، پس رؤیت خدا هم که متوقف شده ولی ممکن میشه ممکن. اینا استدلال دومی آقایونه. و اما الوجه الثانی فهو انه تعالی علق الرؤیه على استقرار الجبل. خداوند در اون آیه رؤیت خودش را بر استقرار جبل معلق کرده. و هو امر ممکنون فی نفسه، این صغراست. هو یعنی استقرار جبل، امریست که فی نفسه ممکن است، یعنی ممکنه خداوند این جبل رو از استقرار در بیاره، با اراده خدا از استقرار در میاد. ولی فی نفسه یعنی بدون اینکه خداوند اراده کند حرکت جبل رو، جبل خود به خود ملاحظه شود آرام است. پس آرامش براش ممکنه فی نفسه. بله وقتی خدا اراده کند عدم آرامش رو، عدم آرامش میشه ممتنه، ممتنه بالغیر، نه ممتنه به ذات، میشه ممکنه به ذات و ممتنه بالغیر. این صغرا بود. هو امرون یعنی استقرار جبل، امریست ممکنه فی نفسه. کبرا اینه والمعلق و علی الممکنه ممکنون، نتیجه اینه که فرؤیتی که معلق شده بر استقرار جبل ممکن، اون رؤیت هم ممکن است. خب این دو دلیل تموم شد، حالا میخوام جواب بدیم. مرحوم صدوق همونطور که دیروز ملاحظه کردید این چنین جواب دادن از دلیل اول که موسی عالم بود، به این که خدا رؤیت نمی شود. شما گفتید که اگر عالم بود جا نداشت درخواست کنه. جواب میدیم برای خودش درخواست نکرد، برای قومش درخواست کرد. اونم ابتداعا درخواست نکرد، اونا اصرار کردن. حضرت به اونها فرمود که خدا دیدنی نیست، حق مطلب رو به اونها تفهیم کرد، ولی اونها قانع نشدن. حضرت موسی بعد از این که اونها قانع نشدن، ناچار شد که عملا به اونها بفهماند که خداوند قابل رؤیت نیست، بردشون کوه طور و در اونجا اتفاق افتاد آنچه که اتفاق افتاد. یعنی سوال انجام شد و بعد هم صاعقه آمد و اون 70 نفر مردن. پس سوال حضرت موسی به خاطر خودش نبود، حضرت میدونست امتناع رو و سوالم نمی کرد، ولی چون قوم اصرار کردن سوال کرد. تازه اولش هم قبول نکرد، بعد از اصرار قبول کرد. خب این سوال دلیل بر این نیست که رؤیت جایزه، چون به خاطر اصرار قومش بوده. و عجاب المصنف رحمه الله عن الوجه الاول به این که موسی این نماسه علی رؤیه رو لعجل قومهی، یعنی به خاطر خودش نبوده، به خاطر قوم بوده. هی سقطره علیه، اقترحو یعنی پیشنهاد کردن، هی سقطره علیه، پیشنهاد رؤیت بر موسی کردن و کوتاه هم نیمدند، بلکه و علیه فی سؤال، یعنی پیوسته اصرار کردن در سؤال، تکرار کردن، هی خواستن، اصرار داشتن. خب از اون موسی دیگه دیدن راهی ندارن، چون اونا کوتا نمی اومده. و قالوا ارنا الله جهرتن، به موسی گفتن خدا رو به ما آشکار نشون بده که ما ببینیم. الان داری نشون میدی خدا رو ولی آشکار نشون نمیدی، داری اوصافش رو بیان میکنی، ما از اوصاف به او داریم پی میبریم ولی این آشکار نکرده خدا رو، به ما آشکار نشونش بده که ببینیمش. خب این جواب مرحوم صدوق که سوال حضرت موسی برای خودش نبود، برای قومش بود. دو تا اشکال بر این جواب وارد کردند. اشکال اول این که این جواب شما و این توجیه شما مخالف ظاهر آیه است. اگر سوال حضرت موسی برای قومش بود، به خدا اینطوری میگفت خدای خودتو به اینها نشون بده تا اینها تو را ببینند، در حالی که حضرت موسی اینو نگفت. ایشون اینطوری عرض کرد به خدا که خدای خودت رو به من نشون بده، ارنی انظر الیک، به من نشون بده که من تو رو ببینم. پس معلوم میشه سوال مال برای خودش بوده، سوال برای قومش نبوده. اگر سوال برای قومش بود اونطوری سوال میکرد که خودت رو به اونها نشون بده تا ببیننت، نمی گفت خودتو به من نشون بده تا من تو رو ببینم. از لحن آیه برمیاد، یعنی از ظاهر آیه برمیاد که موسی برای خودش سوال کرده نه برای قومش. این اولا. جواب دوم اینه که اگر خداوند سوالی که مربوط به قوم بود جوابی داشت، سوال مربوطی به موسی جوابی دیگه داشت. حضرت برای خودش سوال کرد، خداوند فرمود که لن ترانی، این جواب موسی بود. برای اونها سوال کرد، صاعقه آمد، جواب اونها صاعقه بود، جواب موسی لن ترانی بود. ببینید این معترض گویا دو تا سوال در این مسئله قائله. ظاهر آیه نشون میده یه سوال شده، ولی این گوینده که انهو دو تا سوال رو مطرح میکنه که بعد وقتی جواب میدیم از این اعتراض میگیم قضیه واحده بوده، دوبار اتفاق نیفتاده. اگرچه خدا دوبار ذکر کرده این آیه رو، این مطلب رو، اما در خارج دوبار اتفاق نیفتاده. این معترض به این که خداوند تکرار کرده توجه کرده، گفته پس دو بار اتفاق افتاده، یک بار سوال برای قوم بوده جوابش سائغ است، یک بار سوال برای موسی بوده جوابش لنترانیه. پس این اعتراض دوم، اعتراض اول این شد که خلاف ظاهر آیه است، جواب صدوق خلاف ظاهر آیه است. جواب دوم اینه که اصلا جواب مرحوم صدوق باطله، چون سوالی که مربوط به قوم بوده جواب دیگر داشته، این جواب لنترانی مال سوال موسی است. پس موسی برای خودش هم سوال کرده. اصلا این توضیحش خیلی روشن نیست، چون برای ما معلومه که این قضیه یک بار اتفاق افتاده، دو تا سوال نبوده، ولی معترض توهم دو سوال داشته، ولو توهم هم نداشته کلامش مشهد به وجود دو سواله. حالا اگه شما فرض کنید دو سواله، کلامشون خیلی واضحه، یعنی کلام معترض واضحه. این که ما میگیم کلامش مبهمه بخاطر این که از خارج میدونیم که قضیه یک دفعه بیشتر اتفاق نیفتاده. حالا اگه قضیه دو بار اتفاق میفتاد، یک بار برای موسی اتفاق میفتاد، یک بار برای قوم، هم جواب طرف درست بود، این جواب این معترض اعتراضش وارد بود. و اعتراض علیه، یعنی بر جواب مرحوم صدوق اعتراض شده، به انه مع مخالفت ظاهر، یعنی این جواب شما با اینکه مخالف ظاهر آیه است، که اشکال اول اینه که خلاف ظاهر آیه حرف زدید. چرا خلاف ظاهره؟ چون موسی نگفت ارهم ینظرو الیک، بلکه گفت ارنی انظر الیک، نگفت به اونها خودتون نشون بده که ببیننت، گفت به من خودتون نشون بده تا ببینمت. پس ظاهر آیه نشون میده که سوال برای قوم نبوده، سوال برای خود موسی بوده. علاوه بر این فاسدون، این فاسدون خبر انهوست، به انهو مع مخالفت ظاهر فاسدون، یعنی علاوه بر این که مخالف ظاهر، اصلا جواب فاسدی هم هست. لأنهم لما قالوا ذلك، یعنی قوم موسی چون این درخواست رؤیت رو گفتن، زجرهم الله بالصاعقه، خدا اونها رو زجر کرد، زجر یعنی منع، اونها رو منع کرد به وسیله صاعقه که دو مرتبه سوال نکنن، موسی رو منع کرد به توسط گفتار لنترانی، اونها رو منع کرد به توسط گفتن، به توسط صاعقه‌ای که فرستاد. صاعقه همون تجلی بود که کوه رو از بین برد و اینها رو کشت. مرحوم قاضی سعید جواب میده، از هر دو جواب میده. جواب از اول توجه کنید، چرا موسی برای خودش به ظاهر درخواست رؤیت کرد؟ در باطن درخواست رؤیت برای قوم بود. مرحوم صدوق میگه در ظاهر برای خودش سوال کرد، ولی در باطن برای قوم سوال کرد. چرا در ظاهر برای خودش سوال کرد؟ چون قومش گفته بودند که اگر مستقیم برای ما سوال کنی خدا جواب نمیده، اول برای خودت سوال کن که خدا به تو جواب میده، دعاتو مستجاب میکنه. خدا وقتی خودشو به تو نشون داد ما میبینیمش، ما بعد از تو میبینیمش. اینطوری پیشنهاد داشتن، پیشنهادشون این نبود که مستقیم برای ما سوال کن، پیشنهادشون این بود که برای خودت سوال کن تا خدا جواب تو بده و ما هم ببینیمش. به این جهت بود که حضرت طبق درخواست اونها اینطوری سوال کرد، ولی سوال مال خودش نبود، سوال مال قومش بود. چون قوم اصرار داشتن که سوال که رؤیت ما بعد از رؤیت تو باشد، حضرت اول ناچارن سوال کردن برای خودشون تا اونها حق رو بفهمند. وقتی سوال موسی جواب داده نشه، به طریق اول سوال اونها جواب داده نمیشه. سوال موسی جوابش اینه که این امر ممتنه، خب اونها میفهمن ممتنه دیگه میرن. اما اگر خدا، اگر موسی سوال میکرد بر اونها و خدا میگفت ممتنه، اونها میگفتن خب برای ما ممتنه، برای تو که ممتنه نیست. حضرت موسی ناچار شد اینطور سوال کنه که معلوم بشه برای همه ممتنه، حتی برای بزرگترین نشون که موسی است. اون وقت دیگه قانع می شدن، دست بر می داشتن. ولی اگه موسی میگفت به اینها خودتون نشون بده، خدا میگفت ممتنعه. خب اونا میگفتن سوالشون قطع نمیشد، درخواستشون قطع نمیشد، دو مرتبه میگفتن که برای خودت بخوا. پس سوال موسی برای خودش نبوده، برای قومش بوده، منتها ناچارن به این صورت آورده. بنابراین سوالش خلاف بنابراین جواب صدوق خلاف ظاهر نیست. الان این بیانی که ما کردیم جواب اعتراض اول بود که میگفت این جواب صدوق مخالف ظاهر آیه است. با این بیانی که ما کردیم معلوم شد که جواب صدوق با ظاهر آیه میسازه، زیرا که صدوق میگه اونها گفتن موسی سوال کند برای خودش تا ما بعدن خدا رو ببینیم. پس سوال در واقع برای موسی نبوده، برای قوم بوده، ولو به این لسان آمده. این کلام مرحوم صدوق به کلام درسته است. جواب اعتراض دوم رو بعدن میگیم انشاءالله. اقول هذا الاعتراض مدفوعون، اعتراض به هر دو بخشش مدفوعه. به انهو، این به انهو اعتراض اول رد میکنه، اعتراض دوم بعدن میاد و ردش بعدن میاد. مدفوعون به انهو یحتمل که اعتقاد قوم موسی به وقوع رؤیت من هم بعد حصول حال موسی علیه السلام بوده. اعتقادشون این بوده که رؤیت براشون واقع میشه اما بعد از حصول این رؤیت لموسی علیه السلام. میگفتن رؤیت مستقیم برای ما حاصل نمیشه، اما اگه برای موسی حاصل شد برای ما حاصل میشه. پس اعتقادشون این بوده که رؤیت من هم، رؤیت از اونها، بعد از حصول رؤیت لموسی علیه السلام اتفاق میفته. لذا از موسی خواستن اینطوری درخواست کن، نه برای ما درخواست کن، برای خودت درخواست کن. کما حکیه، حکایتی هم داریم که اون حکایت تایید میکنه که اونها اعتقادشون این بوده، یعنی اعتقادشون بوده که بعد از موسی بشنوند. کما حکیه که کلام با موسی است، این کلام با موسی است و سماع منهمه، یعنی در به تو میگم دیوار تو بشنو. خدا با موسی حرف زد، گفت لن ترانی، ولی در واقع به گوش اونها رسون لنترانی رو، به گوش قوم رسون، یعنی جواب قوم رو داد، منتهی در ظاهر با موسی حرف زد. و این نشون میده که موسی بر خودش سوال نکرده بود، و الا کلام با موسی بود، سماع هم از موسی بود. موسی برای قوم سوال کرده بود که کلام با موسی بود، سماع از قوم بود. کما حکیه که کلام با، یعنی کلام خداوند، این لنترانی که خدا گفت با موسی بود، یعنی به ظاهر با موسی القا شد، ولی و سماع منهم بعده. سماع منهم یعنی از اون قوم بود بعد از موسی. از بعن زجر جواب اعتراض دوم شروع میشه. و من به نظرم میرسه که یه واو اینجا باید باشه، و بعن زجر. البته سه تا نسخه به من نشون دادن، من نسخه خطی نداشتم. اینجا که رسیدم چون احتمال دادم اشتباهی در عبارت رخ داده باشه، به بعضی مراجعه کردم، سه تا نسخه خطی به من نشون دادن، هیچ کدام از اون نسخه ها واو نداشت. ولی من بازم قانع نشدم، گفتم اینجا یه واوی باید باشه. و به نظرجه به صادقه، به صادقه، یا واو قبل از بعدهو باشه و سماع من هم تموم شد، بعد بگیم و بعدهو به ان زجر، یعنی و بعد از این جواب جواب میدهیم به ان زجر سایق، اونم باشه درست میشه. البته واو قبل از و به ان باشه بهتره. حالا هرچی هست، این به ان زجر جواب اعتراض دومه. اعتراض دوم این بود که خداوند دو جواب داد، یکی جواب موسی رو داد به لنترانی، یکی جواب قوم رو داد به سائقه. پس این لنترانی جواب قوم نبوده، جواب موسی بوده، و این نشون میده که موسی بر خودش هم سوال کرده که جواب بر خودش آمده، برای قوم هم سوال کرده جواب قوم هم آمده. این اعتراضی بود که مترس کرده بود. حالا جوابی که مرحوم قایسه میده اینی که داستان رؤیت، داستان طلب رؤیت دوباره اتفاق نیفتاده، که در یک بار موسی برای خودش سوال کنه و جواب لنترانی بشنوه، در یک بار هم موسی برای قوم سوال کنه و جواب صاعقه بیاد. صاعقه یک بار بیشتر اتفاق نیفتاد. تو همون سوال اول هم خدا به موسی فرمود لنترانی، هم صاعقه رو فرستاد. تو همون سوال اول. پس تو سوال نبودی، یک سوال بوده. بنابراین سوال فقط برای موسی بوده، سوال برای قوم اصلا نبوده. ما میبینیم، نه ما هم برای ما هم سوالی جدا بکن. یعنی از کلام اینطور استفاده شد که میگفتن به موسی تو سوال کن ببینیم، ما میبینیم. نه سوال کن ببینی دو مرتبه برای ما سوال کن، این نگفتن. بلکه یه سوال هر دو میبینیم، با یه سوال هر دو میبینیم. خدا خودشو به تو نشون میده، ما میبینیم. بله بله، خواست قوم موسی دو تا بوده، یکی این که تو سوال کنی، یکی این که ما ببینیم. ولی جریانی که اتفاق افتاده یکی بوده، اونا خواستشون دو تاست، ولی یک بار حضرت موسی سوال کرد، نه یک بار برای خودش، یک بار برای قومش، یک بار بیشتر سوال نکرد. اون یک بار دو تا جواب آمد، هم جواب لنترانی آمد که مربوط شد به موسی، اونا هم فهمیدن به قول قاضی سعید کلام با موسی بود، سما از اونها بود، و یه جواب صاعقه هم آمد. اما در یه قضیه این اتفاق افتاد. پس بنابراین یک سوال بیشتر نبوده، اون سوال هم سوال برای خود موسی بوده. پس باید رؤیت جایز باشه تا موسی سوال کرده باشه. این جواب از اعتراضی که ما میدیم. بله، اعتراض میخواد قول اشاعره رو تایید کنه و این جواب اعتراض رو باطل میکنه که قول صدوق رو تایید کنه، من نتیجه که گرفتم که پس رویت جایزه، این نتیجه درست نبود. نتیجه میگیریم پس جواب صدوق درسته، که سوال یک بار بود، اون یک بارم برای قوم موسی بود، ولو به ظاهر، موسی برای خودش سوال کرده بود، اما برای خودش سوال کرد زیرا اونا پیشنهاد کرده بودن که برای خودت سوال کن تا ما هم ببینیم. پس سوال حضرت موسی برای خودش نبوده، برای قوم بوده و صاعقه هم در همون جریان اتفاق افتاده. یعنی یک سوال شده که به ظاهر برای موسی است، در باطن مال قومه، و جواب رسیده هم به لنترانی هم به صاعقه. پس صاعقه نشون نمیده که سوال برای موسی تنهاست. خب اونا گفتن صاعقه نشون میده که این سوال فعلی و جواب مال موسی است، یه سوال و جواب دیگه مال قومشه. الان روشن شد که دو تا سوال جواب نیست، همین یه سواله. این یه سوالم به ظاهر مال موسی است، در باطن مال قومه. به ان نظرجه، یعنی و به ان نظرجه به صاعقه، انما هو فی هذه الحکایت، در همین حکایت این زجر به صاعقه اتفاق افتاده. نه دو تا حکایت باشد، یکی مربوط به موسی، یکی مربوط به قوم، یکی جواب لنترانی داشته باشد، یکی جواب صاعقه. ولم یغزال که مرتین، این سوال یا این حکایت دوباره اتفاق نیفتاده که یک بار جواب لنترانی بیاد، یک بار جواب صاعقه بیاد. پس اگر بعد یه کسی که اندهو سوال میکنه از قاضی سعید که اگر دوبار اتفاق نیفتاده چرا خدا دوبار ذکر کرده؟ یه بار ذکر کرده و صاعقه رو فرموده، یک بار ذکر کرده و لنترانی رو فرموده. چرا دوباره ذکر کرده؟ جواب اینه که یک بار برای سوال، برای اصل حکایت ذکر کرده، یک بارم بیان کرده که در این حکایتی که من گفتم چه اتفاقی افتاده. یک بار حکایت کرده داستان را که موسی با قومش این چنین سوالی رو مطرح کردن، بار دیگر خواسته بیان کنه که من چه عکس العملی نشون دادم در این سوال، زجر رساله رو مطرح کرده. پس نخواسته بفهمونه دو دفعه این حکایت اتفاق افتاده، دو دفعه این امر اتفاق افتاده، بلکه خواسته بفهماند که اصل حکایت حاصل شده. بعدم در یه جای دیگه بیان کرده که در مقابل این سوال من چگونه جواب دادم. و این نماز ذکر این حکایت رو خداوند کذالک، یعنی مرتین. ضمیر ذکرها به حکایت برمیگرده، کذالک هم کنایه است از اون مرتین. و این نماز ذکر خدا این حکایت رو دو بار، زیرا یک بار برای بیان اصل حکایت بوده، یک بارم برای بیان زجر هم به سائقه بوده. کما یدل علیه خبر محمد ابن جهم الاتی که در صفحه 374، یعنی 5 صفحه دیگه خواهد آمد یا 6 صفحه دیگه. نه تنها خبر محمد ابن جهم که بعدن میاد، بلکه ولی اخبار الاخر، اخبار دیگر هم دلالت میکنن بر اینکه این حکایت دو بار ذکر شده، یک بار برای اشاره به اصل حکایت، یک بارم برای بیان این که چه جوابی در این حکایت داده شد به قوم. خب تموم شدیم. بعضی ها استدلال مانعین رؤیت رو خواستن جواب بدن. مانعین رؤیت میگن اگر رؤیت جایز بود جواب سائقه نبود، مخلوقهای خدای امر جایز رو سوال کردن، سائقه جوابش نبود. اینا یه امر ممتنعی رو سوال کردن که اون سوالشون، خود سوالشون جرم بوده و جوابشون سائقه بوده. پس معلوم میشه که این زجر به سائقه، همین زجر به سائقه معلوم میکند که رؤیت ممتنه بوده. این تقریبا میشه، حالا شاید مانع این رؤیت این استدلال رو نکردن، ولی میتونن به این استدلال تمسک کنن. مجوزین رؤیت جواب میدن، میگن که سائقه نه به خاطر امتناع اون درخواستشون بوده، بلکه سائقه به خاطر نیت سوءشون بوده. اونا تصمیم داشتن با این پیشنهادی که به موسی میکنند موسی رو در یه امری قرار بدن که نتونه اون امر رو به نهایت برسونه. گفتن ما به موسی میگیم که برو رؤیت از خدا بخوا و میدونیم خدا انجام نمیده، خدا که نمیشه دیده بشه. ما پیغمبرمون رو اعلام میکنیم که تو عاجز بودی، بعد از اینکه رفت و خواست و نشد بهش میگیم دیدی نتونستی. قصدشون تعجیز نبیشون بوده، یعنی قصدشون این بوده که عاجز کنن پیغمبرشون رو، یا اظهار عجز کنن براش، بگن تو عاجز بودی نتونست این کارو بکنی. نیت سو داشتن، سائقه به خاطر اون نیت سو بوده، نه سائقه به خاطر این بوده که سوالشون و مورد سوالشون ممتنع بوده. مجوزین رایت سائقه رو اینطوری توجیه کردن که سائقه به خاطر این بوده که اونها نیت سوء داشتن و قصدشون تعجیز نبیشون بوده، لذا ادب شدن با سائقه، ادب شدن. ایشون این قول قبول نمی کنه، مرحوم قاضی این مطلب قبول نمی کنه. می فرماد که خیلی از امتها رفتن پیش پیغمبرشون و معجزه خواستند و تو ذهنشون این بوده، چون پیغمبرشون قبول نداشتن، تو ذهنشون این بوده که نمیتونه. از اول تصمیم بر این داشتن که بگن نمیتونی، اگه میتونی معجزه رو بیار. و پیغمبر معجزه رو آورده، پیشنهاد معجزه کردند، اون پیغمبر معجزه رو آورده. هیچ وقت بعد از پیشنهاد خدا اون رو مبتلا به سائقه نکرده. مثلا قوم صالح واضحه که پیشنهادشون از این باب بوده که صالح نمیتونه. به صالح میگه اگه راست میگی از دل این کوه یه ناقه بیرون بیاد، بچهش هم همراهش باشه، این کوه بشکافه از توش ناقه بیرون بیاد. اونا یقین داشتن که صالح نمیتونه این کارو بکنه، با وجود این دارن پیشنهاد میکنن، یعنی اصلا قصدشون تعجیز بوده. پیشنهادشون خدا جواب داد، دل کوشکاف ناقبی اون آمد با بچهش، اونا گرفتار سائقه نشدن. بعدن در به خاطر کار بدی که انجام دادن و ناقه رو پی کردن گرفتار سائقه شدن. پس پیشنهاد معجزه حتی اگر به قصد تعجیز باشه این جور جوابی رو در پی نداره. چطور در قوم موسی این جواب در پی داشت؟ پس معلوم میشه که این سائقه به خاطر نیت سوئشون نبوده، سائقه همونطور که گفته میشه به خاطر امتناع مورد سوال بوده. و قول به این که اخذ سائقه دلالت نمی کند بر امتناع رویت، یا اخذ به سائقه دلالت نمی کند بر امتناع رویت، لجواز زیرا جایز است که سالک یعنی اخذ سائقه به خاطر نیت این قوم بوده، یعنی به خاطر این بوده که قصد کردن تعجیز نبیشون علیه السلام رو. ان الاتیان متعلق به تعجیزه، میخواستن بیان کنن که تو از خواسته ما، از آوردن خواسته ما عاجزی. چون چنین قصدی داشتن و این نیت سوءشون بوده، خداوند اونها رو مبتلا کرده به سائقه. میفهمد والقول به این مطلب سخیفون، سخیفون خبر قوله و جواب این دفاعی است که قائلین به جواز رؤیت داشتند. قائلین به جواز رؤیت گفتن سائقه به خاطر امتناع رؤیت نبوده تا شما از این سائقه امتناع رؤیت نتیجه بگیرید، بلکه به خاطر اون نیت سوء قوم بوده، پس بنابراین سائقه دلالت نمی کند بر این که رؤیت خداوند ممتنعه. این قول سخیفه، یعنی باطل و ضعیفه. زیرا امم یعنی امتهای پیغمبران دیگر، لم یزالو یعنی دائما، یقترهون پیشنهاد میکردن علی انبیائهم امورا معجزتن، اموری رو که میخواستن پیغمبرشون رو به عجز بکشونن. همین نیت سوء اونها هم داشتن، ولی لم یاخذو به سائقه، اخذ به سائقه نشدن. معجزه که پیشنهاد کردن خدا بهشون داد. پس صرف نیت تعجیز داشتن که در امم دیگر هم بوده باعث نمیشه که قوم موسی مبتلا به سائقه بشن. اگر مبتلا به سائقه شدن نه به خاطر قصد تعجیز بوده، بلکه به خاطر اینکه چیزی رو سوال کردن که ممکنه بوده، اونم نه یه ممکنه معمولی، مثل اینکه سوال کنن خدا بچه شما ما نشون بده. اینطور میشه دیگه که خیلی گفتن خدا بچه دارد این حرفا. خدا میگه این سوال سوال عظیمیه، یعنی یه سوال درباره امر رو ممتنه میکنه. مثلا میگه خدایا من پرواز کنم به سمت بالا بدون وسیله پرواز کنم، این سوال امر رو ممتنه. ولی خدا هیچ وقت اینو سوال بزرگ نمیگیره، اما سوال میکنه خداوند مثلا دارای بچه باشد این حرفا، میگه سوال عظیمه. یعنی سوال ممتنه در مورد خداوند، خدایا تو خوب شریک داشتی، تو خوب دیده می شدی، خوب بچه داشتی، خب اینه ساله بزرگیه، جوابش سائقه است و یا امثال سائقه. اما این که قصد کند تعجیز نبی رو، این درباره اقوام دیگه و امم دیگه اتفاق افتاده، جوابش هم هیچ وقت سائقه نبوده. پس معلوم میشه که این سائقه‌ای که آمده نه به خاطر اون نیت سوء قوم موسی بوده، بلکه به خاطر این بوده که از امر ممتنعی سوال کردن و سوالشون هم سوال عظیم بوده. خب این تا اینجا ثابت شد که جواب مرحوم صدوق از استدلال اشاعره و مجسمه جواب درستی است و امتناع رویت حاصل است. اون دفاعهایی هم که قائلین به جواز کردن هیچ کدوم تمام نیست. این استدلال اول قائلین به جواز بود و جواب صدوق چه جواب درستیه. حالا این اعتراض استدلال دوم قائلین به جواز انشاءالله جلسه آینده مطرح میشه.